بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در اجاره دوم بود، گفتیم مستأجر اول میتونه اون عینی رو که مالک شده به مبلغ اقل اجاره بده. بله؟ میدونم به اکثر دارم خلاصش میگم. بله، میتوانه به اقل اجاره بده و میتوانه به مساوی اجاره بده و می تواند به اکثر به دو شرط اجاره بده، یا اینکه در اون عین کاری انجام داده باشد، یا اینکه به غیر جنس اجاره داده باشد، مثلا به تومن اون خانه را اجاره کرده بعد به برنج یا به یک فرش اون خانه را اجاره بدهد. اینها رو گفتیم. حالا اگر بخواد به اکثر اجاره بده و این دو شرط را رعایت نکنه، نه درش کاری انجام داده باشه نه به غیر جنس باشه، آیا میتواند به اکثر اجاره دهد یا نه؟ مرحوم سید میفرماید فقط در چهار مورد، غیر این چهار مورد میتواند، یعنی در بیت و دار و دکان و اجیر اگر نباشد اشکال نداره. لذا شما این ماشین را اجاره کردید به 100 دینار، اجاره می دهید به نفر دوم به 150 دینار. و اما نسبت به این چهارتا که بیت و دار و دکان و اجیر باشه، سید احتیاط فرموده در این چهارتا بدون اون دو شرط به اکثر اجاره نده، بیت و دار و دکان و اجیر. مراد از بیت اتاقه. قدیما متعارف بوده، الان هم فی الجمله هست، گاهی وقتا ما یک اتاق را اجاره میدیم به یک شخص. دار یعنی خانه، دکان یعنی دکان، اجیر در جایی هستش که ما شخص را اجاره میدیم. میدونید که در فقه عبد حکم اعیان را داره، یعنی به منزله اعیان هستش، همونطور که شما میتونید اسب بتونه یا منزل یا ماشین رو اجاره بدید، عبدتون هم میتونید به دیگری چیه؟ اجاره بدید. یعنی اجاره عبد به منزله دقیقا اجاره دار هستش. بله؟ بیت و دار، بیت یک جز هست. اما گاهی وقتا خدمت شما عرض کنم یک اتاق هست، مثل این که در وسط بیابان اتاقی رو درست کرده برای انبار یا برای سکونت. وقتی که اتاقی رو برای سکونت درست میکنن، این توی روستاها و توی خارج شهر امر رایجی هم هست، این اشکال نداره، اون رو میتونن اجاره بدن. پس لازم نیست همیشه جزء کل باشه، باید جزء کل نیست، فقط خودش بیته. نه، اجیر انشاءالله اجاره بر افعال بعد میاییم. در اجاره اجیر، این الان اجاره بر اعماله، اجاره بر افعال بعد جداگانه میگه. ببینید اجیر رو که ما میگیم، متن عبارت رو ببینید، در اجاره اجیر ما به شخصی میگیم که مثلا اجیر شده برای نماز خوندن، برای جارو زدن و امثال زاده. اما در اینجا گفتیم اجاره اعیان الا در این چهارتا. اجاره اعیان در این چهارتا خدمت شما عرض کنم که اجاره اعیان باید، یعنی این مثال هایی گفته برای اجاره اعیانه، منطقه اجاره برای اعیان، خود اجاره بر اعیان که یک مثالش اجیره، اجیر دو تا مثال داره. یه مثالش اینه که انسان عبدش رو اجاره میده برای مثلا کاری. یه اجاره هستش در خود شخص. خود شخص رو قبلا داشتیم که شخص آره حره، دو جور میتونه خودش اجاره بده، یکی اجیر بشه بر عمل، یکی خودش اجاره بده. یعنی به معنای اینی که منافع این شخص ملک میشه، تملیک به اون شخص میشه، عملی به ذمه‌اش نمیاد. پس یه دفعه شخص مثلا زید اجیر میشه برای خیاطت، الان چی رو تملیک کرد؟ عمل خیاطت رو تملیک کرد به اون، وقت در اشخاص یه اجاره دیگه هم بر سنخ اعیان داریم که زید میاد منافع خودش رو تملیک میکنه، که وقتی منافع خودش رو تملیک کرد دیگه زید در ذمه‌اش عملی رو مملوک اون مستأجر نیست، بلکه منافع زید مال او هستش. اون منافع رو هر جور که بخواد میتونه استیفا کنه، مثلا میتونه مشغول بنایی بشه، کسی که منافع مختلف داره میتونه جارو بزنه، میتونه تنظیف کنه، میتونه تعمیر کنه، میتونه خیاطت کنه، میتونه نماز بخونه، میتونه روزه بگیره، هر نوع منفعتی که بخواد اون میتونه استیفا کنه. چون بحث ما در اجاره اعیان هستش، مراد از اجیر اجیریست که از این قسمه، آره، نه از قسمی که بعد بر اجاره اعمال خواهد آمد. حالا عبارت رو بخونم، بفرمایید. بله، عبد دائما از قسم اعیانه. شامل حر میشه که به نحو اعیان اجاره داده شده باشه. آره، اینجا که بحث میکنیم، یعنی چون در روایت عنوان اجیر آمده به مناسبت انشالله خواهیم گفت، یعنی جایی که منافع شخص تملیک شده باشه، عبد باشه مولا اجاره داده باشه، یا حر باشه که خودش اجاره داده. بله؟ بله، اون مربوطه به قصد و سیاقتشه. بله، متن رو بخونم بعد وارد شرح بشم. بله، ما عدم شرطین، که یکی احداث حدث بود، یکی از غیر جنس بود.
جایی که میگن از غیر جنس باشه، این مثال برای وجود شرطه یا عدم شرطه؟
اگر از غیر جنس باشه مثال برای شرطه، از یک جنس باشه مثال برای عدم و شرطه. اگر از یک جنس باشه اون دو شرط رو نداره. بل ما عدم شرطین ای زن، جائز هست انسان مثلا این ماشین رو اجاره بده به اکثر، فی ما ادا چهار چیز، یکی بیت، یکی دار، یکی دکان، یکی اجیر. و اما فیها، و اما در این اشیاء اربعه، به اشکالن جائز نیست، خدمت جائز است به اشکالن، فلا یترک ال احتیاط. این فلا یترک امر زائدی نیست، خود به اشکالن احتیاط واجب رو میرسون. فلا یترک ال احتیاط به ترک اجارت این اشیاء اربعه بالاکثر. خب خدمت شما عرض کنم، در ما عدل اربعه که جائز اجاره و اکثر، این گفتیم علل قاعده است. چرا؟ چون در سیره عقلا انسان سلطنت داره بر مال خودش، چه در مقام معاوضه چه در مقام اجاره. انسان در مقام معاوضه این سلطنت رو داره، شما مالک این عبا هستید، میتونید عبا رو با 1000 تومان معاوضه کنید، میتونید عبا رو با 100,000 تومان معاوضه کنید، میتونید عبا رو مجانی تملیک کنید، میتونید عبا رو معل عوض تملیک کنید، و اصلا میتونید عبا رو تملیک نکنید. حالا به جای عبا بذارید منفعت، چون در اجاره معوض ما چیه؟ منفعته. منفعت مثل عبا میمونه، مثل خانه میمونه. منفعت خانه رو میتونید تملیک بکنید مجانن، میتونید اصلا تملیک نکنید یا معل عوض تملیک کنید، و تملیکتون معل عوض به اختیار شماست به مبلغ کم یا زیاد. اینا همه مقتضای سلطنت انسان هستش در سیره چی؟ اندل اغلا هستش. اونها میگوین که شارع مقدس این سلوک و این سیره را امضا کرده، ما هم که معتقدیم که در این امور نیازی به امضا نیست، همین که اغلایی باشه کافیه تا احکام شرعی مترتب بشه. خدمت شما عرض کنم، عمومات و اطلاقاتی مثل اوفو بالعقود،
با فرض اینکه اطلاق براش قائل بشه،
بله دیگه، یا اطلاق یا عموم قائل بشه، اوفو بالعقود این عقد رو میگیره. خدمت شما عرض بشه که این علی القاعده است، انما الکلام فقط در این چهارتاست که سید توقف کرده. در این چهارتا خیلی محل اختلاف بوده از قدیم که آیا این چهارتا رو ما میتونیم به اکثر اجاره بدیم یا نه، به اکثر اجاره بدیم بدون اون دو شرط ها. تمام بحث ما بدون اون دو شرطه، یعنی کاری در این عین انجام ندادیم، یا خدمت شما عرض کنم به غیر جنس هم نیست معامله، بلکه به نقدی است که باش معامله شده، به همون جنسی است که باش معامله کردیم در اجاره اول. برای اینکه این اختلافات روشن بشه، ابتداعا کلام مرحوم صاحب حدائق رو میخونیم راجع به این مسئله، بعد وارد میشیم در روایاتی که وارد شده. مرحوم صاحب حدائق راجع به این چهار مورد، یعنی بیت و دار و دکان و اجیر، میفرماید لا خلاف بین الاصحاب فی جواز اجاره الارض و غیرها من الاعیان المستاجره. هیچ جای اختلافی نیست که زمین و غیر زمین ره میتونیم اجاره بدیم به اقل من مستاجرها به اقل، لا خلاف فی، و بالمساوی، بالمساوی هم لا خلاف فی، و ان لم یحدث فیها شیئا و کذا به اکثر من مستاجرها به اذا کان قد احدث فیها عملا. پس به اقل اختلاف نیست، به مساوی اختلاف نیست، در موردی که احداث عمل کرده اونم اختلاف نیست. و انما الخلاف فی ما لو استعجرها بالاکثر یک ولم یهدس فیها شیئن، شیئر در او احداث نکرده. فقیل به تحریم، گفته شده عده فتوا دادن که اجاره به اکثر حرامه. وقیل بالجواز علا کراحتن، و عده قائل به کراحت شدن. و بالاوله، حالا بریم قائلینش کیا هستن این دو قول، کسانی که گفتن به اکثر حرامه و کسانی که گفتن به اکثر مکروهه. قائلین به حرمت کیان؟ و بالاول قال الشیخان، شیخ مفید و شیخ طوسی، و هو ظاهر المرتضا، ظاهر کلام مرتضا هم حرمته، و اختیار و سلار و ابن الجنید، و بهی قال الصدوق فی المغنه و ابو الصلاح و ابن البراج فی المحذب، و هو ظاهر العلامه فی الارشاد. این جماعتی رو که اسم آوردیم اینا قائل به تحریم شدن. و ظاهر انه المشهور بین المتقدمین، ایشان میفرماید ظاهر اینه که فتوای مشهور بین متقدمین اصحاب ما چی بوده؟ تحریم بوده. و بسانی، حالا ببینیم در قائلین به کراهت کیا بودن، یعنی کسانی که میگفتن جایزه اما مکروه اجاره به اکثر. و به ثانی قال ابن ادریس والعلامه فی المختلف والمحقق صاحب شرایع و نقله العلامه فی المختلف فی المختلف عن والدهی، مرحوم علامه گفته والد من، در کتاب مختلف گفته مرحوم علامه والد من هم قائل به جواز بود. و نقله او العلامه فی المختلف عن والده و الیه ذهب سلار فی موضع آخر. سلار دو قولی بوده، در یک جا قائل به حرمت شده، یک جا قائل به جواز شده. و ابن البراج فی الکامل، ابن براج هم دو قولیه. و ظاهر انه المشهور بین المتأخرین، از علامه به بعد اینها مشهور این بوده که جایزه، از علامه به قبل، علامه چون در مرز بوده، خود علامه هم در یک کتاب قائل به جواز بوده، در یک کتاب نه. و منشأ الخلاف اختلاف الاخبار فی المسئله المذکوره، غرض از نقل این قول این بود که دو طرف قول قائلین متنابهی دارن، هم در ناحیه قائلین به حرمت، هم در ناحیه قائلین به جواز. این جواز که میگیم همون قائلین به کراهته. خدمت شما عرض کنم میرسیم انشاءالله. این خب کتاب حدائق جلد 21 صفحه 292، آدرس اون مطلب 21 292. این فقط یک مقدمه بود برای اینکه در مسئله پس دو تا شهرت هست، یه شهرت متقدمین تا علامه، یه شهرت متأخرین از علامه به بعد، که صاحب حدائق گفته حرمت مشهور بین متقدمین بوده و جواز مشهور بین متأخرین بوده. اما بریم سراغ روایات. چند تا عنوان داشتیم؟ 4 تا عنوان داشتیم: بیت، دار، خدمت شما عرض کنم دکان، اجیر. این 4 تا عنوان در یک روایت واحده اصلا نیومده، این در روایت متعدد آمده. لذا اول میریم سراغ بیت که اولی بود و اجیر که آخری بود، که این بیت و اجیر در روایت واحده آمده. اون روایت کدومه؟ این روایت روایتی است که مشایخ سلاس، یعنی در کتب اربعه ذکر شده. سند این روایت یک سند معتبر تا راوی، راوی که ابوالربیع شامی، ابوالربیع شامی که خلید ابن اوفا اسمشه، داره عن ابی عبدالله علیه السلام سألته عن الرجل يتقبل الارض من الدهاقین، زمین را از دهقانها قبول میکنه. خب این يتقبل الارض من الدهاقین دو احتمال هست، یه احتمال اینه که مزارعه بوده، یه احتمال هم هست که اجاره بوده، چون زمین رو ما میتونیم به مزارعه عمل کنیم و میتونیم به اجاره قبول کنیم. دقت کنین فرق بین مزارعه و اجاره اینه: من زمین رو از شما میگیرم، میگم کشت میکنم بر اساس یک درصدی حق زمین قرار میدم، میگم من زمین رو از شما میگیرم درش گندم کشت میکنم، بعد هرچی به دست آمد 50% مال شما، 40% مثلا مال شما، 60% مال شما، قبول میکنید. این اجاره نیست، به جهت اینکه اگر بعدن این زمین هیچی گندم نداد شما هیچ سهمی نداری. اتفاقا اون سال آفتی آمد یا خوشسالی شد و هیچ محصولی برداشت نشد، این میشه مزارعه. اما در اجاره نه، اجرت معین میشه، میگه من این زمین رو اجاره میکنم مثلا به 100 یک خروار یا 100 من مثلا گندم، من باید در آخر سال بهش 100 من گندم رو بدم، فرق نمیکنه اون 100 من گندم از حاصل اون زمین باشه یا از حاصل زمین دیگری باشه. حالا این یتقبل، بعضی ها گفتن اجاره است، بعضی ها گفتن مزارعه است، بعضی ها گفتن هر دو رو شامل میشه، چه اجاره باشه چه مزارعه باشه. سألته عن الرجل يتقبل الارض من الدهاقين ثم يؤاجرها باكثر مما تقبلها، به مقدار بیشتر اجاره میده. و يقوم فيها بحد السلطان، منتها سهم سلطان ره که همون مالیات باشه، همون به اصطلاح خراج باشه، خودش قبول میکنه. مثلا به 100 من گندم این زمین رو تقبل کرده، به 200 من گندم اجاره میده، منتها میگه سهم سلطان رو من میدم، اون خراج رو من میدم، اون درصدی ره که 10% یا 8% بوده اون رو من پرداخت میکنم. ثم یؤاجرها باکثر مما تقبلها به یقوم فیها بحظ السلطان، سهم سلطان را خودش قبول میکنه. فقال امام فرمودن لا بأس بهی، هیچ اشکال نداره. ان الارض لیست مثل الاجیر، از این جمله استظهار کردن که این اجاره بوده، چون امام داره تمثیل میکنه. ان الارض لیست مثل الاجیر ولا مثل البیت، و مثل بیت نیست، مثل اجیر نیست. ان فضل الاجیر والبیت حرام، اون فضل و زیادی در اجیر حرامه، یعنی اجرتی زائد بگیره در اجیر یا اجرتی زائد بگیره در دکان او حرامه. تمام شاهد ما همون جمله آخره، ان فضل البيت و دکانه، ان فضل الاجیر و البيت حرام. نه اجیر و بیت، دکان اشتباهی گفتم، نه. ان فضل الاجیر و البيت حرام. آدرس این حدیث هست وسائل جلد 19 صفحه 125 حدیث 2. این آدرس حدیث. خب این تقریبا کسریه امام میفرد ان فضل الاجیر و البيت حرام، زیادی در اجیر زیادی در بیت حرام است. خب معناش اینه که اجاره دادن به ازیاد یا اکثر حرامه، چه بیت باشه چه اجیر باشه. اگر با اجیر اجاره بدیم به اکثر حرامه، اگر بیت رو اجاره بدیم به اکثر حرامه. حالا دیگه همه رو توی روایت دیم خبیه بود. دو شرط هم تر، یکیش علال قاعده بود، شرط دوم چون گفتیم فضل صدق نمی کنه، شرط اولش هم توی روایت دیگه آمده انشالله. اون شرط دوم اگر به غیر جنس باشه، این روایت دیگه اون به غیر جنس رو نمیگیره. اون شرط اول هم توی روایت دیگه آمده که بعد میاد این روایت رو قید میزنه. چون به جهت این که صحتش علال قاعده است، مقتضای سلطنته. اجاره کرده بود به 100 دینار، بعد اجاره داد به 100 من گندم، که هر من گندمی خودش 2 دیناره، 100 من گندم میشه. خب در اینجا نمیگیم فضل، نمیگیم به اضافه، به زیاده. چرا؟ چون به جهت این که یعنی زیاده که میگن در همون چیزی که بوده، یعنی کمیتی که بوده، که ما قبلا گفتیم نه، این فضل الاجیر، این زیاده که میگن متفاهم زیاده در مالیت شامل اونجا هم میشه، اون که بحثش گذشت. و اما شرط اول که ان احدث فیه حدثن، اون انشالله میادش، دو روایت دیگه آمده که این روایت با اون روایت قید میزنیم. خب یا مراد اجاره باشه یا حتما چیه؟ اجاره رو هم بگیره. خدمت شما عرض کنم که ببینیم این روایت تمام دلالتش یا نه. این روایت خوب دقت کنید، اول بحث سندیش بکنیم بعد بحث دلالیش، ببینیم آیا تمامه یا نه. اما به لحاظ سندی، به لحاظ سندی گفتیم که این اصحاب کتب اربعه هر 3 نفرشون ذکر کردن این را، هم کلینی، هم صدوق و هم جناب شیخ. منتها چیزی که هستش، سند در هر 3 طریق منتهی میشه به کی؟ ابوالربیع شامی. یعنی هیچ روایتی نیست از این، در این روایت هیچ طریقی ندارد که درش ابوالربیع شامی نباشه. ابوالربیع که اسمش خلید هست، خلید ابن اوفا، آیا این شخص ثقه هست یا ثقه نیست؟ خلید ابن اوفا اسم این رجل هستش، آیا این ثقه هست یا ثقه نیست؟ توثیقی داره یا نداره؟ این رو دقت کنید، ما توثیق خاصی برای این شخص نداریم. یعنی در کتب روایی ابوالربیع شامی توثیقی نداره. منتها وجوهی ذکر کردن برای وساقت این ابوالربیع شامی که به بعضی از این وجوه اشاره میکنم که این وجوه رو قبلا ظاهرا گفتیم. یکی طریق مرحوم آقای خویه هستش که گفته در تفسیر علی ابن ابراهیم وارد شده و علی ابن ابراهیم در دیباجه کتاب گفته که تمام اون چرا که در این کتاب نقل میکنم از ثقات به ما رسیده و اشکال کردیم که آقا این نسخه موجودی که در مورد تفسیر علی ابن ابراهیم که امروزه در ید ما هست به صورت مطبوع و متداوله که قبلا همین نسخه خطی بوده اصل نسبتش به علی ابن ابراهیم ثابت نیست، یعنی اصلا این نسخه کتاب علی ابن ابراهیم بوده اصلا نوشته او بوده یا نوشته دیگری اصلا بوده یا اگر نوشته او بوده چه مقدار مضبوطه یا مضبوط نیست، گفتیم از نسخ متواتر نیستش. یه نسخه ای ما نداریم که ثابت باشه و مسلم باشه که این کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم قمیه. خود علی ابن ابراهیم از ثقات و اجلاء اصحابه، اما این کتاب موجوده به ایدینا تفسیر اوست و نوشته اوست این ثابت نیست. که چی؟ خب بله، مشایخ نا و ثقات نا، این میتونه عطف خاص بر عام باشه و میتونه عطف چی باشه؟ عطف دوتا باشه، یعنی هم از مشایخ و غیر مشایخ. این مطلب اول راجع به این. یکی این که مرحوم آیت تبریزی قائله که ابوالربیع شامی از معارف است یک، روایات متعددی داره و هیچ قدحی هم درش وارد نشده از دو، و عدم ورود قدح دلالت قطعیه داره بر این که این شخص از حسن ظاهر برخوردار بوده سه، و حسن ظاهر اماره بر عدالت است چهار. پس بنابراین نتیجه میگیریم که این شخص اماره بر عدالت رو داشته، همین که اماره بر عدالت رو داشته پس بنابراین قد بدا میکنیم که حسن ظاهر داشته و از حسن ظاهر پی میبریم به عدالت و از عدالت پی میبریم به وساقه با این مقدماتی رو که ایشان گفتن. عدالت جامعه بر وساقت، هر عادلی ثقه هست اما هر ثقه عادل نیست، چون عادل کسی است که متجنب از کذب. بله، ثقه عادل متجنب از کذب، ثقه هم متجنب از کذب، منتها عادل هم متجنب از کذب است و هم متجنب از غیر کذب است، از سایر معاصی. خدمت شما عرض کنم که این فرمایش ایشانه، این فرمایش ایشان رو هم اخذ قبول نکردیم. بله قبول کردن از شخصی باشه از معارف محدثین و روات باشه و قدحی هم در موردش وارد نشده باشه، این دلالت میکنه از وساقت این شخص. ببینید اینه، قبلا هم فی الجمله گفتم الانم توضیح بدم، ما با فرمایش ایشان با دو تا مقدمه فرمایش ایشان مخالفیم. یه مقدمه این که عدم ورود قدح دلالت قطعیه داره بر چی؟ بر حسن ظاهر. این قبول نکردیم، گفتیم عنایت بشه این شخصی میتونه روایتی داشته باشه منتها معاشرت با مردم نداره، معاشرت با کسی نداره که بخوان راجع بهش قدحی اگر وارد بشه بدانه. مثلا شما در نظر بگیرید کسی امکان داره 20 سال، 30 سال، 40 سال درس یک نفر حاضر بشه یا با یک نفر هم مباحثه باشه یا یک نفر شاگرد انسان باشه، عزیز سوال میکنه که این استاد شما، این هم مباحثه شما، این شاگرد شما آدم عادلی یا آدم عادلی نیست؟ میگه نمیدانم. نگین چطور در این مدت طولانی به پی نبرده به حسن ظاهر، و حسن ظاهر خودش اماره بر چیه؟ عدالته. چون در حسن ظاهر معاشرت میخواد، نه صرف مراوده و رفاقه. میگن آقا ما 40 سال رفتیم پای درسش، میرفتیم توی مسجد، اون آقا بالا منبر بود، ما هم رو زمین میشستیم. خب کسی هم که معصیت کار باشه توی درسش که معصیت خداوندی رو مرتکب نمیشه که. اگر فرضاً معصیتی مرتکب شده باشه، ما که متوجه نمیشیم. مثلا یه دروغی گفته باشه، مثلا پای درسش گفته باشه بله ما با مرحوم میرزای نائینی هم مباحثه بودیم، و اینکه در عمرش میرزای نائینی رو چه اصلا ندیده. خب ما از کجا بفهمیم این راست میگفته؟ این چیزایی است که با معاشرت میخواد. فقط توی درسش یه سری داستان‌ها و گزاره‌ها هم گاهی نقل می‌کرده. ما با مرحوم میرزای نائینی هم مباحثه بودیم. یا مثلا فرض بفرمایید که مرحوم آزیا مثلا پیش من کفایه خونده مثلا. خب اینا رو شاید خلاف واقع گفته باشه، اما اینا چیزی نیستش که آدم بفهمه. غیر از اینه که شما با یک نفر چیه؟ معاشرت دارین، زندگی می‌کنین. وقتی با یک نفر زندگی میکنید، اینجاست که انسان در طول زندگی کردن اگر شخص ملتزمی نباشه برای انسان واضح میشه. اما در درس یه نفر 40 سال برید، یا یه نفر 40 سال در درس شما بیاد، یا حتی با یه نفر 40 سال مباحثه بکنید، هر روز صبح توی مسجد بشین با هم چیه؟ درس مباحثه کنید، اینا فایده نداره. پس نه حسن ظاهر نه. توی زندگی هم زندگی معاشرتیه که شما میفهمید که این شخص آیا واقعا او رو میفهمید آدم ملتزمی میبینید یا آدم ملتزمی نمیبینید. شاید این اینطور نبوده که محدثین مثلا همیشه وقتی به یک حدیثی میخواستن بگیرن با هم زندگی هم میکردن. اون حسن ظاهر در نماز جماعت گفتیم، حسن ظاهر در نماز جماعت گفتیم. الان حسن ظاهری که اماره هست بر چی؟ بر عدالت یا وساقه. حالا میگیم، ما توضیح میدم خدمت شما عرض کنم. پس بنابراین گفتیم عدم ورود قطع هیچ دلالت قطعیه که ندارد، دلالت ظنی هم نداره بر حسن ظاهر. میدونم یعنی اینه که توصیح کردن تو هم خواهیم علکی توصیح چون عبارت شما خب معلوماتی که از یه نفر حدیث میشنیدن یا حدیث عقص کردن، رفتن از یه نفر کتابی رو ازش عقص کردن یا کتابی رو گرفتن از روش استنساخ کردن، خب بعد این معناش اینه که دیگه او شهادت میده که این ثقه هستش؟ نه، بالاخره تو معاشرته که ما میفهمیم این شخص آدمیست عادل یا نه، ثقه هست یا نه. این حد همین مقدار بوده، نمیدن چجوری توصیل میکردن. یعنی وقتی رفتن حدیث ازش شنیدن، ندیدن که در اثناء نقل حدیث غیبت کنه مثلا، چون دروغ رو که متوجه نمیشن. نه معاشرت نداشتن. نه حالا اون توصیه دیگه، شما یه اشکال دیگر رو اشکال نکنین. شما بگین که این توصیقات علما پس بر چه اساسی بوده؟ اگر بر اساسی بوده خب همه رو توصیق میکردن. حتی شما میبینید خیلی عجیبه، بعضی از معارف ره این نشون میده که یک التزام عجیبی بوده. آقا شخصی مثل ابراهیم را توصیق نکردن، با اینکه ابراهیم این همه مثلا حدیث داشته، پسرش این همه از پدر حدیث نقل کرده، اما فقها ما علما ما نشون میده آقا رو کشکی نبوده چی بوده؟ نه بسیاری از معروف تر از اون رو توصیح کردن، مثلا به کلینی که رسید توصیحش کردن، ما اینکه از اون معروف تر بوده حواسش نبوده که نشد. نه نه میگم افراد معروف تر توصیح کردن. خدمت شما عرض کنم که ببینین رجال نجاشی فهرسته، اما تو ذهنمه که ابراهیم در رجال نجاشی مطرح شده، این یکی. و دوم این که خود جناب ابراهیم رو شیخ که رجالش که دیگه این نیستش که دیگه فهرست نیست، شیخ ابراهیم رو توصیق نکرده. اما چند هزار نفر هم توصیح کرده. باشه برخط توصیح کرده.
نه اصلا تضعیفات و توصیحاتش همه رو هم خیلی کمه، اصلا به 200 نمیرسه.
نه 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 خیلی بیشتره، از این مقدار خیلی بیشتره. ابراهیم ابن هاشم را جناب شیخ توصیح نکرده، اما همین جناب شیخ و نجاشی کلینی رو توصیح کردن، با اینکه بسیار اعظم و شهرتر هست. ببینید در نواب اربعه علماء رجال دوتای اولی رو توصیح کردن، گفتن ثقتون، اما دوتای سوم و چهارم رو توصیح نکردن. نه به این معنا که ثقه نیستن و اشتباه نشه، اما توصیحشون نکردن. معلوم میشه چی؟
محط بحثشون اصلا چیز دیگه ای بوده، اونا دنبال کسانی بودن که تو سلسله اسانید واقع شدن. نواب اربعه نائب دوم،
هیچ فرقی بین سوم و چهارم با اول و دوم
نیست.
هر چهار تاشون تو سند واقع شده، تو سند حدیث آمده.
شأنیتشون فرق می‌کرده با شأن یک راوی مثلا مثل زراره یا محمد ابن مسلم.
تفصیل وجهش چیه؟
تفصیل
وجهش چیه؟
هدف این رجالی بیان چه نکته‌ایه؟
حالا شما بفرمایید که ما هم بدونیم که بین دو تا اول و دو تا آخر رو تفصیل دادن.
کتاب نجاشی که خب مشخصه، فهرست و اسماء مصنف
شیعه. عرض کردم اون دو تایی که علماء گذشتگان توصیح کردن تفصیل دادن. جا نیفتاده بوده نبا دوتا اول از دوتا اخیر معروف ترن خودشون. ببینین این مخواهم نه این که بگیم ثقه نیستن، ابراهیم ابن هاشم رو توصیح نکردن. ابراهیم ابن هاشم اصلا خودش تمام حدیثه، یعنی اینقدر در سند حدیث آمده، شما بیش از 7500 حدیث تو سندش ابراهیم آمده، اصلا بی نظیره، تالی تلو هم حتی نداره. این تالی تلوش هم پسرش هست که باز پسرش فاصله زیادی داره، چون سندهای زیادی هم هست که ابراهیم از علی نیست. دقت میکنید تالی تلو نداره در کثرت حدیث، اصلا خودش نصف کتب حدیث ماست. بیش از 7500 حدیث داره. و کلینی رو نیاز داره، صدوق نیاز داره.
نه اونم اشاره کرده، اما این معنیش نیست که یه جای اشاره نکرد پس از نظر من ضعیفه. اتفاقا درباره ابراهیم ابن هاشم هم نجاشی داره هم دیگرون دارن که یه قال اصحاب و اصحاب ما همه میگفتن که و اول من نشر حدیث الکوفیین به قم، اولین کسی بود که اومد حدیث کوفیون رو در قم نشر داد و گسترش داد.
واقعا ازش وساقت فهمیده میشه.
نه ارزم اینه که اینقدر این جایگاهش واضح بوده، نیازی نیست ما برام مثل اینکه الان کسی بگه آقا فلانی اولین کسی.
صدوق نیازه که توصیق بشه، کلینی نیازه که توصیق بشه.
اونم معنیش این نیست که
ابن قزائری با اون شهرتش نیاز بوده که توصیق بشه. علاله حالا اینطور نبوده که معلوم میشه آقا ضابط من بوده، یعنی اینطور نبوده که چیه همینطوری کشکی توصیق کنه. احتمال داده شده که توصیقاتی، چون نقل اینا توصیقات میکردن در واقع، توصیقاتی در قبل از مرحوم نجاشی بوده، نجاشی چون اونها توصیق داشتن ذکر کرده.
صدها قرینه برخلافش هست، این مبنایی که آقای خویی داره تو مقدمه مجمع رجال میگن، صدها قرینه برخلافش هست.
یکیشه بگم لازم نیست.
یه قرینه خیلی واضحش اینه که مرحوم قدوشی میگه که قومی ها گفتن آقا ضعیفه، ما روایات شو دیدیم چیزی ندیدیم که دلالت بر غلوش بکنه. این قومی ها میگن غلوه ولی ما رعینا له روایات،
این قرینه است بر اینکه توصیفاتش در از دیگر نبوده،
اجتهادی بوده، یعنی کتابشو که نگاه کرده میگه من چیزی ندیدم،
میگه متهم شده به غلو، ولیکن در روایات موجود در دست ما غلوی در این روایات نیست، بخوری که امر عادی خب معلومه. توصیفش کردن به غلو، نجاشی میگه در روایاتی که فعلا موجوده غلوی نیست.
درباره یه کسی که 200 سال قبلش هم مورد اختلاف بوده، چجوری ایشون اینجا نقل مثلا یه کسایی اشاره میکنه که توصیفشون میکنه که بعضا درش اختلاف هم هست، یعنی
ما نگفتیم هر کی او توصیف کرد درش اختلاف نیست، میخوام بگم روی ضابطه ای بوده، ولو اینکه عند المتأخرین این ضابطه قطعی نیست. مثلا نجاشی بر چه اساسی واقعا توصیق میکرده یا شیخ بر چه اساسی تضعیف یا توصیق میکرده، خیلی ما واقعا نمیدونیم چه واقعی بوده چه اتفاقی بوده، این رو نمیدونیم. اما اینطور نیست میخوام بگیم که اگر کسی معروف شد علی ره که راوی توصیق کردن، پسر ره توصیق کردن، پدر ره توصیق نکردن، خود علی توصیف شده اما پدر توصیف نشده. خب پس بنابراین اگر کسی از معارف بود هیچ دلالت قطعیه بر وساقتش نمی کنه، انشاءالله دلالتش هم. پس بنابراین ابوالربیع شامی کسی هستش که در نزد ما چیه؟ وساقتش ثابت نیست. اون دیگه ادارهش یادم بیاری جلسه دیگه بگه، الان چون میگم وقت اصلا گذشته، چون حتی اگه دلالت قطعی هم بر حسن ظاهر بکنه این مقدمش باقی مون، دلالت قطعی هم اگر بر حسن ظاهر بکنه بر وساقتش دلالت نمی کنه. الحمدلله رب العالمین. تا انشاءالله روز دوشنبه. بله شنبه هم دیگه بین تعطیلاته، هوا هم که با شما آزاده شده.
خوبی گفتن راویانی که توی سند توی تفسیر علی ابن ابراهیم اومده ثقه هستن، پس خدای خوبی هم باید غالب تحریف قرآن بشه، به این معنی که توی تفسیر علی
ابن ابراهیم شد
صدها
روایت
داریم که دلالت بر تحریف
می‌کنه. ایشون میگه که کسایی به شرط که معارضه با خبر با تضعیف سایر رجالی ها نباشه، قرائت شخصی در سند آمده و توسط فرض کنین شیخ یا نجاشی تضعیف شده، این وقت میشه تعارض بین توثیق و تضعیف و وثاقت شخص ثابت نمیشه. بعید
دیگه مثلا توی تفسیر علی ابن ابراهیم 100 تا روایت شاید بیشتر هم داریم،
اون یه بحث دیگری شد و اون تعدد روایات چی هستش؟ تعدد روایات به اصطلاح تحریفه، حالا چه در تفسیر باشه در کتب دیگری باشه به مسئله دیگری.
استادی میتونه مثلا به شاگرد خواهش بده من اگر شما اینجا مباحثه نکنید یا اینجا مطمئنش راضی نیستم در این کلاس شرکت رضایتش اعتباری
ببینید. ما از کسانی هستیم که یک حقی رو در یک عرف برای یک استاد قائلن، مثلا برای مثال الان یک کسی در مسجد یا در حسینیه تدریس میکنه، میگه من راضی نیستم شما در درس من به زید میگه، اگر در حوزه و به تبعش میشه عرف، این حق رو برای استاد قائل باشن که منع کنه دیگری رو از ورود جائز نیست، اگر این حق را قائل نباشن جائزه، دیگران میگن جائزه که بعد از اینکه استاد منع کرد انسان در درس حاضر بشه، شاید در ارتکازش بوده که چنین حقی را قائل نیستن.
سلام. دو تا سوال داشتیم، یکی اینکه